نیست صدای سرنگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن
به نام خدا، به نام خدایی که ما به او محتاجیم و او به ما مشتاق، خدایی که راز دل هممون رو خیلی خوب میدونه و نیازمون رو بیشتر از خودمون میدونه. خانم ها آقایان، به شما سلام میکنم، شب بخیر میگم با بخش شبانگاهی رادیو ایران در آدینه شب 19 مرداد سال 1403. افتخار داریم تا ساعت 6 بامداد در کنار شما باشیم، در کنار همکاران خوبم آقای عبدالله علایی که کار تهیه کنندگی امشب رو به عهده گرفتن، همکارم و صدا بردار خوبمون آقای محمود رضای ایزدی و بنده حمید رضا خاوری گوینده این نوبت کاری. امیدواریم که تا این پاس از شب رو به خوبی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید و آدینه شب تا این لحظه به شما عزیزان در هر جای کشورمون که هستید خوش گذشته باشه. اولین برنامه رو با عنوان اندلیب تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو ایران.
اندلیب
به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شنوندگان فرهیختمون. بسیار خوشحالیم که خداوند مهربان دوباره فرصتی رو در اختیارمون قرار داد تا در مقابل شما شنوندگان عزیز رادیو ایران زانوی ادب به زمین بزنیم و دقایقی از فیض حضورتون بهره مند بشیم. برای همین سعی کردیم که در حد البته توانمون بهترین لحظات رو برای شما فراهم بیاریم. امیدواریم که اندلیب امشب به دلتون بنشینه. خدمتتون عرض بکنم که مطالبی که در اندلیب تقدیم شما میشه از طریق مشورت با تعدادی از کارشناسان اهل فن موسیقی و همچنین مطابق خواست و نظر شما شنونده های همیشه همراه اندلیب انتخاب میشن. پس لطف کنید و مثل همیشه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم. اما راه های برقراری ارتباط با برنامه اندلیب مختلفه. دوستانی که مایلن از طریق پیامک با برنامه ارتباط برقرار کنن میتونن پیامهاشون رو به سامانه پیامکی 3900 ارسال کنن. بزرگوارانی که ارتباط تلفنی براشون راحت تره، دو شماره تلفن رادیو ایران یعنی 220-486 و 220-5009 در اختیارشونه. و اما شنوندگانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از مسیر ارتباطی سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر بخش مربوط به گروه فرهنگ و برنامه اندلیب با ما ارتباط برقرار کنن و ما هم خیلی ممنونیم که لطف میکنید و با ما در ارتباط هستید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. خوش آمدید به بخش گفتگویی برنامه اندلیب. خدمتتون عرض بکنم که ما در سلسله برنامه‌هایی به موضوع جذابیت و هیجان در موسیقی، البته جدا از ریتم و تمپو و ضرب آهنگ، پرداختیم و این مبحث همچنان ادامه داره. تو این برنامه به طور خاص به سراغ آواز و طراحی برنامه‌های آواز محور رفتیم و تمرکزمون رو در واقع بر ویژه برنامه‌هایی گذاشتیم که در تاریخ موسیقی و رادیو موندگار شدن و آواز در اونها نقش مهمی داشته. مثل همیشه جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی در کنار ما هستند. با درود بیکران جناب امینی عزیزم.
سلام برادر جناب استاد حیدری، خوشحال هستم که خدمت شما هستم و میآموزم. همینطور از سلام و ادب خدمت ایرانی ها هر جا که شنونده رادیو ایران و برنامه اندلیب، ان شاء الله که امشب بتونیم گفتگوی خوبی رو براشون تدارک ببینیم. همینطور عرض خسته نباشید و سپاس از جناب مبشری و همه همراهان و مدیران در مجموعه رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. به هر حال پیرو برنامه‌ای که در خدمت شما بودیم دیگه من توضیحات رو دادم، اگر مقدمی هست بفرمایید در خدمت شما.
ببینید، همونجوری که شما فرمودید بحث جذابیت و هیجان، شما قبل از برنامه داشتیم با سیجان مبشری صحبت می‌کردیم که این واژه هیجان رو به چه صورت ما یک متمم یا مکملی کنارش بذاریم که مخاطب متوجه بشه بحث ما پیرامون چه موضوعیه. جذابیت و هیجان رو انتخاب کردید چون که این واژه واقعا درسته، یعنی اون چیزی که باعث میشه مردم یک قطعه موسیقی، یک برنامه موسیقی، یک آواز، یک ترانه، یک تصنیف یا هر چیزی بخوایم در این مجموعه محصولات معرفی بکنیم، مردم دوست داشته باشن. اون عامل جذابیت و عامل هیجانی که در مخاطب ایجاد میکنه. من در برنامه قبل هم عرض کردم، ما این که میگیم هیجان، نه اینکه طرف بلند شه بدوه خوشش بیاد. ما خیلی وقتا میبینیم در یک محفلی که سازهای بسیار خوبی زده میشه و آواز بسیار
حال درونی
درسته. بله، و اون هیجان اتفاق میفته. ما اون هیجان رو رشد و تعالی فرد و رسیدن به یک نور و روشنایی و کماله که ما اونو میگیم هیجان، نه اینکه طرف بلند شه به یک ذوق و شوقی بپردازه. این جذابیت و این هیجان درونی که قطعه موسیقی و برنامه موسیقی در مخاطب ایجاد میکنه و باعث میشه مخاطب ما به جای دیگه ای نره. حالا اگر پای رادیو شبکه رو عوض نکنه، اگر یک محصول صوتی داره گوش میکنه اون تراک رو رد نکنه، این همون عاملیه که در از تمام آهنگسازا، تمام شاعرها، تمام خواننده ها، تمام تهیه کننده ها، تمام مدیر برنامه های موسیقی، همه دنبال اینن که همین رمز رو پیدا کنه.
بله.
یعنی اون رمز مانایی و محبوبیت و مقبولیت و جذابیت یا همون هیجان در واژه کلی ایجاد بشه که مخاطب اون اثر رو دوست داشته باشه،
اثرگذاری در شنونده.
بله.
به طور عام دیگه
دقیقاً بتونه اون کارو بکنه. ما در هر نوع از برنامه موسیقی یا قطعه موسیقی اگر راجع به ترانه حرف بزنیم، خب میریم میگیم این بیت یا این مصرعش خیلی مهمه. اگر راجع به تصنیف ایرانی حرف بزنیم، میریم به ساختار موسیقی و نوع تلفیق و تقطیع شعر موسیقیش میپردازیم. اگر به آواز بپردازیم، شیوه بیان و استفاده بجا از ادویه های آوازی، من همیشه یاد استاد منوچهر مانپور میافتم که میگم مثلا تحریر نمک آوازه. برای هر کدوم از این ابزارها یک ادویه قائل میشد. بله. که ما همش باید به اندازه باشه. این ابزارها و ادویه های آوازی باید به اندازه باشه که مردم آواز رو دوست داشته باشن. برای همین تو این چند دهه ما دیگه اصلا مردم آواز نمیشناسن. یعنی خود ما موسیقیدان ها در خیلی از محافل از آواز فراری هستیم. یعنی کسی آواز متول بخونه، پا میشیم مجلس رو ترک میکنیم. در برنامه های رسانه‌ای به ویژه این گفتگو به درد تهیه کننده هایی میخوره که برنامه های موسیقی محور تهیه میکنن، چیدمان برنامه و نوع اون ضرباهنگ برنامه یا به قولی اون واژه‌ای که به تهیه کننده یاد میدن که آقا برنامه نیفته، آهنگ بله. برنامه نیفته، اون همون بحث جذابیت و هیجانه. ما در گذشته مجموعه برنامه هایی که به عنوان گل ها میشناختیم و الان خیلی از افراد افتخارشون داشتن مجموعه گل هاست، گرچه بله. همش تو همه فضاهای مجازی است، ولی به هم دیگه میگن آقا شما اون شماره برنامه گل ها رو شنیدی که مثلا فلان استاد توش آواز میخونه یا فلان استاد توش ساز زده. این یک افتخار عمومی شده داشتن شنیدن و اشراف به برنامه گل ها. چرا این اتفاق افتاد؟ اولا برنامه گل ها، من قبلا هم عرض کردم صدای خود استاد پینیان هم پخش کردیم، برنامه گل ها یک برنامه ادبی بود. در ابتدا قرار شد یک برنامه تشکیل بشه که اشعار شعرای کلاسیک ما توش دکلمه بشه، ولی موسیقی ذاتش باشه که موسیقی وقتی میاد حتی در بخش جنبی به مرور انقدر بزرگ میشه کل فضا رو مال خود میکنه. آره. بعد کم کم برنامه گلها تبدیل به برنامه موسیقی شد. آره. یعنی حضور اساتید اینم مهمه،
این خیلی مهمه،
این مهمه. آره. اساتید اون دوره پا در گلها گذاشتن و باعث شد گلها مخاطب خاص پیدا بکنه، یعنی مردم بهترین هاشون رو در گلها میشنیدن. این که عرض کردم قبل از برنامه به سعید جان، جالبه که ما میبینیم در مجموعه گلها اساتیدی اومدن که در زمان خودشون بهترین بودن و در نواخت هایی که در گلها داشتن بهترین اثرشون رو
خلق کردن و به همین دلیل هم
موندگار شده. حالا این گلها خودش یک ساختار تولید جذابیت و هیجان داره. یعنی ما میبینیم که یک برنامه در ابتدا میاد شناسنامه محور میره جلو، همون چیزی که همیشه شما بهش اشاره میکنین که بله. اسم شاعر، اسم آهنگساز، اسم نوازنده، اینا خیلی بله، مهمه. بله. ما یکی از مواردی که الان جذابیت رو از دست دادیم اینه که فقط اثر رو پخش میکنن
و خواننده رو فقط میگن،
خواننده رو میگن. اینا فکر میکنن که اثر مهمه، در صورتی که مخاطب ایرانی اصلا شما حساب بکنین تو خیلی از محافل شنونده ها مواجه شدن اگر میخوان راجع به یه غذای خوب حرف بزنن شناسنامه‌شو میدن که رفتیم فلان جا مثلا فلان آشپز با این متریال این کار میکنه. شناسنامه برای ما ایرانی ها بله. مهمه. برای این اون مؤلفه اولی که در برنامه گلها باعث هویت و جذابیت و اون هیجان این برنامه ها شد شناسنامه بود که اول و آخر برنامه اعلام میشد. بعد نکته مهم اون طراحی درون برنامه بود. خیلی جالبه، ما همون چیزی که در چند دهه گذشته میدیدیم که مثلا آلبومی از یه سری خواننده ها میومد بیرون و بعد در یه سری از این فروشگاه محصولات صوتی مثلا یه سی دی بود یا یک مجموعه بود که شما میتونستی بری تصانیف و جدا بخری. خب ما خیلی از این تصانیف رو جدا داریم و داره پخش میشه، ولی در گذشته این تصانیف بخشی از یک برنامه گلها بوده.
بله همینطوره. خب موافق هستین اینجا نگه داریم یک قشنگ رو بشنویم؟ خواهش می‌کنم
بخشی از یکی از این گلها رو اگر
بخش. آره چرا نه، حتما. آقای مبشری آماده است؟ ممنونم از شما که همراه ما هستید. قطعه ای رو که شنیدید بخشی از گلهای رنگارنگ شماره 235 بود که تقدیم شما شد. بله همه چیز سر جاش،
همه چیز سر جاشه. و جالبش اینه که استاد تیداری ما نزدیک 400 و خورده ای برنامه گلها از انواع گونه های رنگارنگ و جاویدان و برگ سبز و گلهای تازه و یک شاخ گل و گلهای صحرایی و اینها داریم. روالی که الان شنیدیم در همه اینطوری نیست، یعنی یک تهیه کننده و یک مغز متفکری که حالا اون آهنگساز و جمعی هنرمندایی که اونجا بودن، مثلا در این برنامه از یک ارکستر شروع میشه، یک مقدمه ارکستر، بعد وارد ساز سولو و آواز میشه و ادامه قضیه در یه برنامه دیگه این از ساز سولو شروع میشه.
بله.
این چه نگاهی به موسیقی ایرانی بوده و چه مؤلفه هایی از اون نغمه و اون تیم اجرایی و اون اثری که میخواستن اجرا بکنن محاسبه میشده که یک شاید این پست هنری رو باید ما بشناسیم تحت عنوان آرت منیجر یا آرت دایرکتور، یک مدیر هنری، یک کارگردان هنری
بر مبنای روانشناختی جامعه پیش میرفتن در
واقع. و این که در اون دوره رسانه دقیقاً نگاه مردم بوده، یعنی بله. اون تهیه کننده و اون مدیران رسانه میرفتن در دل مردم میشستن و با مردم یک سو رو نگاه میکردن. از گذشته تا امروز حتی بعضی از برنامه ها هنوز ویژگی رو داره که رسانه و مردم در یک جهت قرار میگیرن و یک منظر فرهنگی رو میبینن. فرهنگ بین رسانه و مردم اگر قرار بگیره باعث میشه که اون جذابیت و هیجان از بین میره.
دقیقا همینه که هنرمندان تهیه کنندگان اون برنامه گلها و همساله هم از جامعه شناسی و روانشناختی مردم استفاده میکردن و این خیلی مهم بود. به خاطر همین در یک مسیر قرار میگرفتن، مردم و رسانه، و یه هدف رو پیش می‌بردن.
نکته مهم اینه که اون بحثی که ما همیشه در برنامه رو شاید شنونده‌ها فکر کنن اگر میخوان موزیسین باشن باید جامعه شناس باشن، باید روان شناس باشن، پیش نیاز موسیقی دان شدن برای یک جامعه فرهنگی شناختن اون جامعه است.
دقیقاً.
یعنی یک نوازنده، یک آهنگساز اول باید جامعه خودش رو بشناسه و بعد وقت بشه آهنگساز اون جامعه، وگرنه نمیتونه اثری بسازه که مردم دوست داشته باشن. برای همین اون نوع جامعه شناسی و روانشناسی که ما باهاش صحبت میکنیم یکی از ملزومات نهفته در روایت‌های موسیقیه. چرا ما میگیم موسیقی صدای گذر اقوامه، اتفاقاتی که بر سر قوم ما افتاده؟ چرا میگیم خب اشکالی نداره موسیقی ایرانی گاهی غم انگیز هم باشه، گاهی اندوه داشته باشه، رو به سپیدی باشه و بعد یک لحظه به شادی برسه؟ چون همین اتفاقاتی که در تاریخ به سر قومیت ما اومده. حالا این نوع نگاه‌ها و این نوع دانش‌ها باعث میشه ما به بحث جذابیت و هیجان برسیم. الان ما در این برنامه یک مقدمه ارکسترال شنیدیم، بعد وارد یه ساز سولو میشیم، وارد یک آواز میشیم، بعد میبینیم مخاطب نمیتونه اینو رها کنه.
آره.
خب و اون هیجان، اون یه سری شما بگم، هیجان بعضی وقتا در لحظه شنیدن اثر بروز پیدا میکنه. در بعضی از قطعات در برنامه اولم عرض کردم فرد ممکنه شروع کنه به پایکوبی و دستفشانی.
بله.
این یه نوع نگاهه. ممکنه باعث شادی درونی بشه و فرد در زندگی مثلا زمانهای آینده بعد از شنیدن این اثر شادتر باشه، مقاومتر باشه، با انبساط خاطر بیشتری با زندگی بله، و همراههای زندگیش برخورد بکنه. ممکنه نگاهشو به زندگی درست بکنه، مثلا مثلا غیر مستقیم طرف مثبت اندیش بشه، مشکلاتی که نمیتونسته حل بکنه بعد از شنیدن این قطعه موسیقی بتونه حل کنه. همون بحثی که در بخش موسیقی و درمان ما بهش اشاره کردیم.
من بعضی وقتا فکر میکنم گاهی که برنامه گلها رو حالا تو ماشین دارم میرم دارم میشنوم، دقیقاً همین چیزی که شما اشاره کردید. خواهد. هر چیزی یه شروعی داره و یه پایانی.
دقیقاً
مثل کتابی که شما شروع میکنی به خوندن، انقدر این کتاب جذابه دلت نمیخواد بگذری زمین، سعی میکنی بخونی. دقیقاً برنامه گلها هم این حسو به شنوندش القا میکرد.
دقیقاً چه مثال به جای زدین. ما یک کتاب رو زمانی که تمومش کنیم به دیگران پیشنهاد میکنیم. هیچ کس کتاب نیمه کاره رو به کسی پیشنهاد
بله.
نمیکنه. بنابراین اون محصول موسیقی هم باید ابتدا و انتهاش مشخص باشه.
دقیقاً.
و نکته بحث هیجان و جذابیت در آثار موسیقی آواز محور.
آها.
ما گلها رو به این
بله.
اتیکت و شناسنامه بشناسیم، برنامه‌های موسیقی آواز محور. چون اساس ساخته شد و آواز اصیل ایرانی بخش عمده ایش از دل این آثار میشه بکشیم بیرون.
بله.
خب اینها باید ابتدا و انتها داشته باشه، یعنی یک شروع درست، یک ساز درست، آواز درست، ضربی درست، ترانه و تصنیف درست، تمام اینا باید بجا باشه تا اون جذابیت و اون هیجان رو ایجاد بکنه. اگه موافق هستین یه بخش دیگه از آواز این برنامه گل‌ها رو بشنویم.
بله بشنویم با هم. بله، بخش دیگری از برنامه گلهای رنگارنگ شماره 235 رو شنیدیم. توضیح دارید در این قطعه؟
ببینید، نکته جالب اینه که من موقعی که قطعات رو داشتم میچیدم، بله، تصمیم گرفتم که دنباله هم پخش نکنم. یعنی الان قطعاتی که داریم میشنویم، بله، مثلا دقیقا مطابق برنامه زمانی این گلها چیده نشده. خب ولی همش درسته، یعنی مخاطب الان هیچ احساس گسستی نسبت به نغمه نمی کنه.
بله.
یعنی ساز سولو به جای خودش شناسنامه تصنیف شده. این خیلی مهمه ها، یعنی طراحی کار، اون بحث جذابیت و مقبولیت و هیجان اثر جوری طراحی شده که یک ساز سولو میاد و مخاطب رو از این ایستگاه سوار میکنه، میرسونه به ایستگاه بعدی و ابتدای یک تصنیف.
بله.
بعد آهنگساز تصنیف استاد مجید وفادار، خب کارم صدای استاد حسین قوامی فاخته‌ای، شنیدنی اینا، اون چهارگانه تصنیف‌های معروف استاد وفاداره که حوالی سال 1320 یعنی 1315 تا 1325 تو این 10 سال جز معروف‌ترین کارهای استاد قوامی، مرگ عاشق که اینو شنیدیم، عشق نو، شب جدایی و خزان، این چهارگانه. بله. بسیار معروفه که بسیار هم شنیدنیه این کارها و واقعا هم خاصه. بعد ببینید خود تصنیف، الان یه بخشیشو شنیدیم، انقدر به زیبایی این سرعت پایین رو میاره و مخاطب رو از یک ساز سولو تحویل میگیره و میبره تا یه جایی که شما هنوز هم این تومنینه رو داری. ببینید بعضی مواقع مثلا ما نسل جوان که هیجان زیادی دارن، اینجا میشه از این واژه به راحتی استفاده،
بله،
کرد. وقتی شما با یه نسل جوان شروع میکنید نصیحت کردن، بعد چند دقیقه میگه خب آخرشو بگو،
حوصله نیست،
حوصله نیست. خب یعنی هیجان اجازه نمیده با تومنینه همراه بشه، میگه آخرشو بگو، کار دارم میخوام برم. خب
بله.
حالا در قطعات موسیقی اگر درست چیده باشن بحث هیجان و جذابیت رو، به راحتی شما تومنینه رو میپذیری. اگه این قطعه نیم ساعت هم ادامه پیدا بکنه، چون پله به پله شما رو از نظر عاطفی و احساسی داره کنترل میکنه، شما باهاش همراه میشی. پس ما دنبال این نکته هستیم که چرا موسیقی ایرانی امروز نمیتونه شاهد حضور و این نگرش و این نوع قطعات در موسیقی ایرانی باشه، به دلیل اینکه درست طراحی نمیشه.
بله.
اون عنصر هیجان و آفرینش جذابیت درست طراحی نمیشه. من دیدم تو خیلی از مجموعه های فرهنگی اتاقی تابلو داره نمیشه مثلا معاونت آفرینش و اجرا، هیچ وقت نفهمیدم اینا چیکار دارن. اصلا نفهمیدم آفرینش
فقط یه تیتره دیگه،
یه تیتره. آره. چون هیچ چیزی نه آفریده شده نه به اجرایی رسیده که مقبول باشه. یعنی آفرینش و اجرا فقط میاد یه سری برنامه قدیمی رو دوباره باز اجرا میکنه.
بله.
ما آفرینشی در کار نیست، به نظر من انتخاب به اجراست به جای آفرینش و اجرا. حالا ما تو این گونه برنامه های آواز محور، نکته مهم، شما میدونید من عرق زیادی به آواز ایرانی دارم، چون معتقدم آواز ایرانی هم موسیقی هم